بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعی که امروز 4 اپریل اطرافشان صحبت خواهیم داشت. پرونده شهید امامه جون و مادر بلاگری توجیک مقیم آلمان به دادگاه فرستاده شده است. با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. کاردوری اوکراین در تاجیکستان یگانه راهی برون رفت از بحران در اوکراین را در اخراج نیروهای تجاوزگر روس از خاک این کشور می‌داند. مقامات نوای عبدالرحمن جومی می‌گویند سربازی که در مرز و حمایت وطن کشته شد نامش را زنده می‌دارند. پدر سنت الله محمدوف گفت یک ماه پس پسرش باید خدمت را تمام می‌کرد.
هر فرزند داریم خیر به دل و همه همین کسبی.
تحقیق پرونده شهید مامجونوف و مادر بلوگر شیرزاد مامجونوف به انجام رسیده. تفتیشات را در همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهکار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارج عیبنامه مقامات را قبول ندارند. بازداشت شهید مامجونوف در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شهید مامجونوف به سبب برآمدهای تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. تفصیلات را از دوشنبه همکارم مولا رجب یوسفی پیشکش میکند.
پرونده شهید مامجونوف به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی فرستاده شده است. احتمال می‌رود بررسی نخستین آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات پرونده معلومات نمی‌دهند. ولی منبع‌های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شهید مامجونوف در جریان تفتیشات عیب نامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشت. است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است. این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. مامجونوف 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف مامجونوف تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شیرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شهید مامجونوف از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. پسر او شیرزاد یا عبدالرحمن 09 مامجونوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد و روز 4 اپریل به رادیوی آزادی گفت با گذشت 2 ماه از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که شاهد مامجونوف تا کجا از خدمت حقوق شناسان برخوردار است. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار به آزاد اندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمیمه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه اخباری آزادی را ادامه میدهم. مقامات اوکراین ارتش روسیه را به نسل کشی در شهر بوچا و دیگر شهرهای این کشور متهم کردند. اما وزارت دفاع روسیه میگوید دست به کشتاری غیر نظامیان در این شهر نزده است. نشر اکس ها در شبکه اجتماعی در رابطه با قتل غیر نظامیان در بوچا واکنش های بین المللی را به میان آورده است، ولی مسکو اکس و ویدیوها را از اینجا همچون اغوا رد میکند. همکارانی ما اسکندر فیروز و نگاره فضلیدین در پس منظر این حوادث با کاردوری اوکراین در تاجیکستان ایگر کیزیما صحبت کرده، نخست از او پرسیدند که آینده جنگ و گفت و شنید صلح را چگونه میبیند.
فعلا شبه دارم که مذاکرات صلح باعث آتش‌بس گردد. زیرا دشمن در قلمرو کشوری ماست و بمباران و موشکزنی شهرهای ما همچنان ادامه دارد. نیروهای مسلح اوکراین تجاوزگران را از کیف، چرنیگف، خرسون و دیگر شهرها دور راندند، ولی آنها نیروهایشان را به دنباس انتقال داده برای حمله دوباره آمادگی میگیرند. دو روز قبل در روسیه دعوت بهاری جوانان به صف ارتش آغاز یافت. همکنون نوبت جوانان 17 ساله رسید. تصور کنید اگر آنها را به اوکراین فرستند، آنها را چی انتظار است؟ برایم جالب است که مادران این جوانها در چی باره فکر میکنند؟
سولی دیگر اسکندر فیروز از کوردور اوکراین وابسته به دورنموی روابط دوشنبه و کیف بود.
در سازمان ملل متحد موضوع اوکراین بررسی می شود. تاجیکستان همیشه با پشتیبانی از استقلال و تمامیت حدود اوکراین رای می دهد. این نقطه مهمترین است. البته مسائل دیگری هستند که تاجیکستان در موضع‌گیری خود با آنها وابسته است. در روسیه میلیون‌ها مهاجران کره تاجیکی هست که خانواده خود را از حساب مبلغ‌های در روسیه به دست آورده می‌خورانند. بارها چنین موردها شده است که در پی بیانیه‌های با روسیه هماهنگ نشده بیشتری از این مهاجران دیپارتاسیا یا اخراج می‌شوند. تاجیکستان البته این را نمی‌خواهد. گذشته از این خطرات از مرزهای جنوبی وجود دارند و هر یک بیانیه بیجا می تواند توازن صلح در منطقه را به هم زند.
یک угроза з юга і будь-яке неосторожне заявлення може нарушити той хрупкий мир, який встановився благодаря нинішньому равновесию.
بینندگان عزیز، مصاحبه مفصل با همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. ضمناً در دوم مدت تجاوز روسیه به خاک اوکراین چندین زاده آسیای مرکزی که در این جنگ شرکت کردند هلاک شدند. ما درباره چند چنین زاده توجیکستان که در ولایت ختلان دفن شدند گزارش داده بودیم. اخیراً دو نظام قرغیز رو که در جنگ های اوکراین کشته شدند به خاک سپردند. بعضی شوریهان قرغیز اظهار نگرانی میکنند که در مراسم دفن این سربازها نظامیان قرغیز اشتراک داشتند و پرچم قرغیزستان برافراخته شده بود. ادامه در گزارش زرنگیز نوروشاه.
اگمبردی دوربایف در زادگاهش استقلال به خاک سپرده شد. طبق انعنه در قرغیزستان در خانه نفری فوتیده یورتا گذاشته می شود. جسد سرباز قرغیز را نظامیان روس به خانه اشان آوردند. کسی از نزدیکان دوربایف نخواست با ژورنالیستان صحبت کند. اگمبردی در استقلال تولد و بزرگ شده است. چند سال پیش او با مادرش صاحب شناسنامه روسیه شد و به نریلس کوچ بست. بجز از نظامیان روس در مراسم ویدا با دوربایف سربازان قرغیزستان هم شرکت کردند. ولی ایگنبردی را چون سرباز روس با پرچم روسیه در بالای تابوت دفن کردند. به نقل ساکنان بعدی به خاک سپاریدن جسد طبق قاعده پرچم دولتی روسیه به خانواده سرباز قرغیز داده شد. سرباز دوم رستم ظریف‌الیم با مثل اگمبردی دوربایف که در اوکراین به هلاکت رسید شهروندی روسیه بود. با این وجود در مراسم دفن در قطار نظامیان روس با پرچم روسیه سربازان قرغیز با رمزهای دولتی نیز حضور داشتند. بیشتری کاربران شبکه‌های اجتماعی با دیدن این منظره به غضب آمدند. تا این دم مقامات قرغیزستان بارها اظهار داشته بودند که در رابطه با جنگ در اوکراین موقع بی‌طرفی را انتخاب کردند. ستاد کل قرغیزستان گفت که در این چورابینی ها نظامیان قرغیزستان در اساس مراجعت سفارت روسیه در این کشور طبق ترتیب همکاری ها شرکت داشتند. سیاستشناس امیل جورایف این عمل مقامات را کوتاه‌اندیشانه می نامد. به نظر او رهبریت کشور درک نمی کند که حضور نظامیان قرغیز و پرچم دولتی در مراسم دفن قرغیزستان را به عملهای روسیه در اوکراین همچون شریک به نمایش می گذارد. امیل جورایف این را غیر قابل قبول می داند.
این یک معرکه تبلیغاتی است. قبلا رسانه‌های روسی با بعضی مفقیان میخوان نشان بدهند که قرغیزستان از روسیه حمایت میکند، هرچند قرغیزستان به هیچ وجه چنین مفقی را بیان نکرده است. در همین حال نوارها از مراسم دفن با پرچم و نظامیان قرغیزستان صد گرید است که همه این ما را در یک طرف به تجاوز نظامی روسیه قرار میدهند.
هر دو زاده ای قرقیزستان در ارتش روسیه طبق شرطنامه خدمت میکردند. مقامات روسیه بعد از مرگ آنها را به اردن جسارت مکافاتانیدند. زادگان دیگری جمهوری های آسیای مرکزی نیز در کنار روسیه در اوکراین می جنگند. در یک ماه اخیر در تاجیکستان 4 نفر از چنین قربانیان به خاک سپرده شدند. چند نفری دیگر از زادگان این کشورها در صف نیروهای مسلح روسیه هستند و چی تعداد از آنها حالا در منطقه جنگ قرار دارند معلوم نیست.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه سبب برخورد افتوبوس با 7 ماشین تاکسی در پایتخت را به آن ربط داد که راننده افتوبوس را سر چمبرک خواب برده است. در این صدمه کسی آسیب ندید، بنابراین راننده افتوبوس نظر نظرف به جوابگاری مامورین کشیده می شود. صدمه 2 اپریل به معلومات راننده افتوبوس مسافربری خدسیر 33 از عهده اداره وسیله نقل و برآمده با ماشین های کناری رو برخورد که در نتیجه 7 ماشین سبکرو و افتوبوس ضرر دیدند. اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. سرباز تاجیکی که ماه گذشته در مرز تاجیکستان از جانب نیروهای قرقیزستان کشته شد، نامش در زادگاهش جاویدانی می ماند. مکتبی که سنت الله محمدوف ختم کرده است، به نام این سرباز قسم نظامی در نوی اسفره گذاشته می شود. محمود جان رحمت‌زاده موضوع را ادامه می دهد.
با پایان خدمت سربازی که روز 9 مرد در مرز تاجیکستان قرقیزستان از تیر مرزبان قرقیز کشته شد، یک ماه دیگر مانده بود. سنت الله محمودوف 21 ساله همچنین میبایست 25 مرد به دهه‌اش میآمد تا به دیدار اهل خانواده رسد. پدرش که 4 سال اخیر به وطن نآمده بود و در روسیه مهاجر است، قرار بود بعد ختم سربازی پسرش برگردد، ولی خبر مرگ پسر او را پیش از مهلت به خانه آورد.
صبح روز 8 مرد پیگوی زنگ زدیم، گفت که در جان من با 25 مرد در خونه میشم. خیلی همین خیلی خطی دیگر نصیب. روز 10 مرد ساعت 1 رو زنگ زدن، گفتن که کور همین خیلی شدگی در پول تیر خوردگی های بخیزی بیه. من خیستم اومدم این.
سنت الله محمودوف در تماس اخیر 8 مرد رو به مادرش تبریک کرده خبری به تعطیل آمدنش را رسانید، ولی یک روز بعد کشته شد. این خانواده میگوید که سنت الله محمودوف پسر بزرگشان بود که بعد ختم مکتب اختیاری به سربازی رفت و از خدمتش راضی بود.
هر فرزند داریم خیلی بندیل و همین کس بودیم. خیلی خیلی نصیب و تغییر از شروعان میبینیم همین خیلی.
از مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که یاد و نام سربازی که در مرز و برای حمایت وطن کشته شد زنده می‌دارند.
مسئله تسلیت نمونه مرتمیسه با نام شهروند سنت الله محمودوف گذاشته می‌شود.
سنت الله محمودوف که در نتیجه تیراندازی در یک دهه مرزی اسفرا روز 9 مرد کشته شد، روز 12 مرد در جماعت قدرن قیاسوف به خاک سپرده شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. قریب نصف 970 کیلومتر سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان تا اینو نشان گذاری نشده است و نامعینی هر سری چند وقت سبب بحث و مناقشه های مسلحانه بین دو همسایه می شود. نزاع خونبارترین میان دو همسایه اخیر ماه اپریل سال 2021 رخ داد و 10 نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
و خبری دیگر، تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین‌المللی جودو انتالیا گراند سلام 2022 که روز یک شنبه 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تیمور که در دوره اول آزاد بود، بعداً بر گریگوری پرایور از ایالات متحده آمریکا و مگومت عمر مگومدوماروف از امارات متحده عرب پیروز شده، به دوره چوریک نهایی روی یافت، ولی در چوریک فینال از ریچارد سپوچ مغلوب شد. پهلوان تاجیک در دوره تسلی بخش شنگی کوکاوری آذربایجانی را مغلوب نمود. ردگان عزیز، دارم این سونیا هونشی نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که امروی ما بودید. فردا شما را در برنامه های دیگر منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکی شما از آن باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست هست کنون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باور دارو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرقیم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من زرنگز نوروز شو خبرهای تازه جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم مقامات اوکراین میگویند روس‌ها 11 مقامدار محلی را گروگان گرفتند. جانب روسیه این ادعا را هنوز شرح نداده است. ایرینا ویرشچوک یک مقامدار اوکراینی گفت که تا امروز 11 رئیس شهر و ناحیه را در اطراف کیف ولایت‌های خرسن، خارکوف، زاپاروژ، نیکولایف و دونیتسک گروگان گرفتند. ما درباره آنها با کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان ملل و همه سازمان‌های دخلدار خبر داده‌ایم. ما طلب داریم که آنها آزاد کرده شوند، گفت وی. همزمان او گفت که اولگا سوخنکا رئیس دهه ماتیژن در نزدیکی کیف کشته شده است. از این پیش مقامات اوکراینی گفته بودند که 24 منصبدار اوکراینی در بند روس‌ها هستند. در جنگی بیش از یک ماهه روسیه با اوکراین صدها نفر کشته و میلیون ها نفر به خانه گشتند. سردار قسم طبی بیمارستان حربی گواردیای ملی تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره از سوی آژانس مبارزه با فساد بازداشت شده است. آژانس مبارزه با فساد روز 4 اپریل خبر داد که محمدی آخونوف از یک شهروند برای ناقابل دانستن با خدمت حربی 25,000 سومانی طلب کرده است. به اطلاع منبع کارمندان آژانس در پی یک عملیات در اتاق اولتراصدای بنای شفاخانه حربی او را بعد گرفتن 23,000 سومانی بازداشت کردند. در خبری آژانس مبارزه ضد فساد تاریخ بازداشت این افسر گواردیای ملی ذکر نشده است، اما به اطلاع منبع در نسبت محمدی آخونوف بر اساس ماده 32 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده، بعد تحقیق به دادگاه فرستاده شده است. ناعدالتی و نابرابری و وجود عامل‌های کرپسیونی را زمان دعوت جوانان به ارتش برخی از کارشناسان از عامل‌های میسوبند که میتواند صف جوانانی را که هدف داوطلبانه رفتن به ارتش را دارند کم کند. مقامات مبارزه با فساد بارها از بازداشت برخی از کارمندان کمیساریت های حربی خبر دادند که در عوض گرفتن پاره می خواهند جوانان را از خدمت حربی آزاد نمایند. یک هفته پس از حبس شدن سید مومین دورانوف ساکن ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان برای زمین دعوای دادگاهی داشت، کارمندان امور داخلی ناحیه پسر او سیف الدین را نیز بازداشت کردند. فرشته ماهکریمه و همسر سید مومین دورانوف روز 4 اپریل به رجای آزادی گفت بازداشت پسرش روز جمعه صورت گرفت.
چی ملسا سر دادن ایسن میران اینه که درون خونه نیومدن امیز لاوی نگو کدن همی بعد چند وقتی دارم و بالای قشلاق بیباید بیا مرا بگیر بیام جا جاش دمی قپنش.
بحثی دورانوف با حسن ابراهیمزاده سالها دوام داشت و می گفت که حسن ابراهیمزاده می خواهد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند، ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفر دیگر، حسن ابراهیمزاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان هم بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه ناحیه یکومی مای شهری بیشکک قرقیزستان 4 اپریل باید پرونده مربوط به حوادث ماه اکتبر سال 2020 در آن کشور را بررسی میکرد. پریزیدنت پیشین قرقیزستان الماسبک اوتانبایف را هم به دادگاه احضار کردند. وکیل دفاعی او زمیر جاشوف گفت که شخصی زیر حمایه‌اش را اجباراً به تالار دادگاه آوردند. پریزیدنت پیشین قرقیزستان به سوال روزنامه‌نگاران پاسخ داد. دلتر اوتانبایف افسر داشت که وضع سلامتیش بد شده است و برای او یاری تعجیلی را دعوت کردند. بررسی پرونده به روز 5 اپریل گذاشته شده است. اوتانبایف را 23 مارت سال روان اجباراً به دادگاه بردند. دادگاه آن روز پرونده حوادث کایتوش را بررسی میکرد. پرزیدنت قزاقستان صادر جابر فخیراً از دادرس و دادستان‌ها در صفحه فیسبوکیش درخواست کرد که مرافعه‌های الماسبک اوتانبایف باز و با حضور روزنامه‌نگاران برگزار شود. اوتانبایف سال‌های 2011 تا 2017 پرزیدنت قرقیزستان بود و ماه ایون سال 2020 در دایره پرونده غیر قانونی آزاد کردن محبوس عزیز باتوکایف به 10 سال زندان محکوم شد. پریزیدنتی عمل کننده سربستان الکساندر ووچیچ در انتخابات رئیس جمهوری آن کشور پیشرفت است. بنابر اطلاعی پیشکی با جانبداری از ووچیچ بیشتر از 68 درصد انتخاب کنندگان رای دادند. در انتخابات آن کشور 8 نامزد با هم رقابت میکنند. در انتخابات پارلمانی این کشور که یک جا با انتخابات پریزیدنتی برگزار شد نیز ائتلافی همراه به هر کار قادیر می ووچیچ بیشتر از 50 درصد رای ساکنان را صاحب شده است. بعد انتخاب ووچیچ دو مسئله عمده را باید حل کند: مناسبت های تنظیم نشده با کوسوو و تحریر های ضد روسیه را که بعد حمله به اوکراین جاری شدند. سربستان یگانه نامزد به مقام عضویت اتحاد اروپا است که از قبول تحریم های ضد روسیه خودداری کرده است. مقامات ترکمنستان تلاش دارند که به روسیه محصولات کشاورزی وارد کنند. در دایره این تلاش ها در ناحیه قرقومی ولایت مری ترکمنستان مقامات با کشاورزان ملاقات و آنها را تبلیغ کردند که پرورش سبزیجات را بیشتر کنند. مقامات ترکمنستان با کشاورزان گفتند حالا فرصت است که محصولاتشان به روسیه صادر کرده شود. به دلیل تحریم های بین الخلقی که بعد حمله به اوکراین نسبت روسیه جاری شده است، در بازارهای روسیه کمچینی محصولات کشاورزی مشاهده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
ماه دوم است که جنگ در اوکراین ادامه دارد و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی پیوسته درباره این مناقشه خبر می‌دهند و نوارهای وحشتناک و تشویش آور را نمایش می‌دهند. روانشناسان تأثیر این وضع بر روان کودکان را نگران کننده می‌خوانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استراب شدید، عصبانیت، بی اشتها و بی خواب شدن. روانشناسان هشدار میدن که حمله روسیه به اوکراین میتواند بر روان کودکان تأثیر و پیامدهای ناگوار داشته باشد. ناوابسته به آن که آنها در محل جنگ قرار دارند و یا در یک گوشه دیگری دنیا، مشاهده صحنه های جنگی و تشویش کلانسالان بر روحی آنها آسیب جدی می رسانده است.
ما بیشتر برای کودکان خردسال در تشویشیم، زیرا برای کودکان در سین و سال خرد واقعا بین آن چیزی که در جای های دیگری جهان با کودکان دیگر رخ می دهد و وضعی که خود آنها قرار دارند فرق گذاشتن مشکل است.
روانشناسان تاکید می کنند که ناوابسته به سین و سال کودکان، صحبت با آنها در باره جنگ مهم است.
من فکر میکنم والدان باید دانند که کودکان این معلومات را دریافت میکنند، اما ما باید باوری حاصل کنیم که آیا او به درک این اطلاع میرود. اگر معلومات از سوی والدان ناسنجیده و بالاتر از سطح رشد ذهنی کودک باشد، میتواند باعث به تغییر طبع و روح و رفتار وی شود. کودک میتواند ناراحت و خشمگین شود و اشتها و خوابش هم تغییر کند.
تاتیانا باتلر شهروندی اوکراین طی 13 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در امریکا زندگی می‌کند، اما والدان و برادران و خواهران او در اوکراین ماندند. از آغاز جنگ در اوکراین او کوشش دارد به سؤال فرزندانش درباره اینکه چرا در اوکراین آدمان را می‌کشند پاسخ بگوید.
آنها درک کرده نمی توانند که چرا بیبی و بابایشان در ته خانه پنهان شدند، چرا ما در خبرها خانه های ولنگار شده و ماشین های سوخته را می بینیم. برای من همچون مادر خیلی دردآور است که کودکان من چنین صحنه ها را می بینند.
این وضعیت به خانواده تاتیانا امکان می دهد که با او کودکان کمک به نیازمندان را آموزند. برای مثال ویتالی پسری 10 ساله تاتیانا در یک رسم جنگ در اوکراین را محکوم کرده با همین تصویر همراه با والدان و برادرش در نمایش اعتراضی در واشنگتن شرکت کرد.
وقتی من در خبرها میبینم که نظامیان روس به آدمان آسایشته حمله میکنند خشمگین میشوم. ما صلح را میخواهیم، جنگ و زورآوری در کار نیست.
نینا دیویس شهروند روسیه هم که در نیوجرسی زندگی دارد درباره جنگ صحبت کردن با پسری 15 سالش را ضرور میداند.
برای من مهم است که بدانم او از این وضع شرم نمی‌دارد، زیرا نه من و نه او گناهکار نیستیم، نه هم مردم روس بد است.
не все русские плохие, да.
صحبت و دستگیری مخصوصاً کودکانی که در محل عملیات‌های نظامی قرار دارند مهم است. آنها صحنه‌هایی را می‌بینند که هیچگاه کودکی در دنیا نباید ببیند.
خطر این وضع به حالت روحی و رفتار کودک می‌تواند خیلی بد باشد. ما باید چیکار کنیم؟ داشتن خانواده‌ای که تو را دوست می‌دارند، مهربان و پشتیبان و والدین غمخور که کودک را دستگیری می‌کنند و در برابر همه تغییرات و نامعینی‌ها حالت را تا حد امکان معین و پیشگویی کنند. این بهترین راه حل است.
ولی قبل از همه به تاکید روانشناسان والدان باید به تکرار به خود و فرزندان بگویند که این جنگ ابدی نیست و حتما به پایان میرسد.
از نیمی نفس آهی سراب است دلی ما، از نیمی نفس آهی سراب است دلی ما، آتابی تفرون شعله رخسار نداریم، از یک نگاهی کباب است دلی ما، از یک نگاهی گر کباب است دلی ما.
پرونده شاهده محمدجانوف و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف به انجام رسیده، تفتیشات او را در همکاری با سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهکار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارج عیبنامه مقامات را رد کردند. بازداشت شاهده محمدجانوف در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شاهده محمدجانوف به سبب برآمد های تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. پرونده شاهده محمدجانوف به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی فرستاده شده است. احتمال می رود نخستین بررسی آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات عیبنامه معلومات نمی دهند، ولی منبعهای آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شاهده محمدجانوف در جریان تفتیشات عیبنامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشته است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است. این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. محمدجانوف 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف محمدجانوف تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شهرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شاهده محمدجانوف از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. پسر او شهرزاد یا عبدالرحمن نالنه محمد جانوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد و روز 4 اپریل به رادیو آزادی گفت با گذشت 2 ماه از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که تا کجا شاهده محمد جانوف از خدمت حقوق شناسان برخوردار بود. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار بر دیگر اندیشان نامیدند. مقامات